این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خداوند منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم که با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز توفیق و فرصت فراهم شد تا در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات خواب باشیم، تا در رابطه با یکی دیگر شایع‌ترین اختلالات و مشکلات خواب با شما صحبت بکنیم. امروز در نظر داریم که در مورد یک مشکل دیگی خواب، یعنی خورخور کردن و به خصوص توقف تنفس و نفس کشیدن در حین خواب به نام اپنا صحبت بکنیم. شاید شما هم کسایی را دوروبرتان دیده باشین، از اعضای فامیل، از دوستا، از رفیقا، که وقت می خوابن یکی خورخور زیاد میکنن، یعنی خورپف دارن، و دیگه یکی این افرادی که خورخور میکنن در لحظاتی در طول خوابشان یک لحظه برای چند ثانیه نفسشان بند میایه، یعنی دچار توقف و وقفی تنفسی میشن. بعد از چند لحظه و چند ثانیه دوباره نفسشان اعلام میشه و آزاد شده و شروع میکنن به نفس کشیدن و یا خورخور کردن. این یکی از اشکالات و اختلالات تنفسی است که متاسفانه میتونه در طول زندگی مشکلات و عوارض و تاوانهای بسیار زیاد و جدی را برای سلامتی و جسم انسان داشته باشه. برای همین خواستیم این اختلال بررسی شوه، عوارضش گفته شوه و شما معلومات لازمه داشته باشین. امید است که با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس و ممنون از اینکه خانم دکتر سلمانی که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در شروع برنامه یک مقدار راجع به یکی میگوییم یک کسی اختلال و مشکل در خوابیدن و خواب داره، اینمی مفهومش به طور کلی چیست؟ و چون هر کدای ما به هر حال دیر یا زود، کم یا زیاد به یک قسمی در شبانه روز میخوابیم، اما یکی اختلال و مشکل در خواب چیست؟ به خصوص اینمی مشکل وقفی تنفس و بند آمدن نفس کشیدن برای لحظات در خواب، اینمی را اگر کمی توضیح بدین ممنون میشیم.
ببینید، اول بگیم که ما خواب چقدر اهمیت داره برامون. ما حدود به طور میانگین حدود یک سوم عمرمون رو در خواب هستیم، یعنی تو 24 ساعت حدود 8 ساعت، حالا بعضیا کمتر بیشتر که متفاوت هست. یک سوم ما عمر ما که در خواب هست، اینو اهمیت اختلال خواب رو بگیم که اگر به ما دچار اختلال بشه، بسیار میتونه رو جسم ما و روی عملکرد روزانه ما اثر بذاره، چون تایم مدت زمان طولانی میشه که اون اختلال هی تکرار و تکرار میشه.
بله.
در مورد سوال شما که چی میشه که اختلال خواب به وجود میاد، ما طیف وسیعی از اختلالات خواب داریم، هر کدومشون عللهای به وجود اومدنشون با هم فرق میکنه. موضوع امروزتون در مورد اختلال تنفسی حین خوابه. ببین، در حالت عادی تو بیداری تنفس عادی رو ممکنه هر یه فردی داشته باشه، کامل، راه هوایی کامل بازه و نفس میکشه. همین فردی که تو حالت بیداری کاملا عادی نفس میکشه، وقتی میخوابه به هر حال یه سری تغییرات فیزیولوژیک تو خواب اتفاق میفته. اون تغییرات باعث میشه که اون مسیر راه هوایی ما تنگتر بشه، در افراد عادی هم تنگتر خواهد شد.
بله.
یه سری از افراد تو حالت بیداری مسیر راه هوایی پشت حلقشون نسبت به افراد عادی تنگتره، وقتی میخوابن دیگه تنگیش خیلی زیاد میشه. توی خواب ما تمام عضلاتمون شل میشه، عضلات حلقمون هم همینطور، اون عضلاتی که حلقو باز نگه میدارن تو خواب شل شدن، تنگی اتفاق میفته و این تنگی باعث میشه که ما دچار وقفه تنفسی حین خواب بشیم.
خانم دکتر، وقتی یک نفر دچار توقف و وقفه تنفسی در خواب میشه و برای چند ثانیه نفسش بند میایه، آیا خودش هم متوجه میشه؟ یعنی فقط دوروبرش، آدمای دوروبرش متوجه میشن؟
بسیاری از بیماران ما نه، اصلا خودشون متوجه نمیشن. ببین، من طیفشو بگم. اولی که این راه تنگ میشه، جریان هوا باعث لرزش بافتهای نرم میشه و فرد دچار خور و پف میشه. این یکی از مهمترین علائم وقفه تنفسی حین خوابه، خور و پف، مخصوصا خور و پف با صدای بلند. وقتی که تنگی شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی.
بله.
وقفه تنفسی که اتفاق افتاد، یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته، اکسیژن خون میاد پایین، یه سیکلی، یه زنجیره‌ای فعال میشه که به مغز فرمان میده که در حال خفه شدن این فرد در اوضاع خطرناکه و مغز رو به حالت بیداری نزدیک میکنه، ولی فرد اصلا بیدار نمیشه، فردا صبح هیچی به یادش نمیاد، نه خور و پفاشو، نه قطع مکرر تنفسشو اصلا به یادش نمیاد و بیشتر اطرافیان مریض هستن که اینها رو میگن. البته تو بعضی از افراد و که بیماریشون اکثرا شدیدتر هست، وقتی سوال میپرسیم میگن که بله، گاهی ما طی شب با حالت خفگی از خواب بیدار میشیم.
بله.
مربوط به موارد شدید هست. در موارد خفیف تا متوسطش بیشتر مریضامون هیچ علامتی ندارن، با اینکه یک اتفاقات خیلی بدی داره تو بدنشون اتفاق میفته، ولی خودشون اصلا مطلع نمیشه.
خب دکتر صاحب، کسی که اینمی اختلال و مشکل خواب در طول شب داره، اینها روزا چطور هستند؟ یعنی وضعیت و حالتشان در طول روز چگونه است و خواب در روزشان چه قسمی است؟ مشکل دارن یا نه؟
ببینید، همین که ما یک خواب خوب و با کیفیتی تو شب نداشته باشیم باعث میشه که روز خواب‌آلود باشیم و سرحال نباشیم. یک کسی که دائم داره از شب تا صبح خور و پف میکنه، دائم داره نفسش قطع میشه، این قطعی تنفس رو من خدمتتون بگم ما حداقل 10 ثانیه رو میگیریم، یعنی تا 10 ثانیه ما اصلا طبیعی در نظر میگیریم، حداقل 10 ثانیه رو. خیلی از مریضای ما هستن که بسیار طولانی نفسشون قطع میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
بله.
ببین، وقتی هی دائم تا صبح نفس قطع بشه، هی اکسیژن بیفته پایین، هی مغز به بیداری نزدیک بشه، مسلما خواب نمیره به مراحل عمیق خواب. تا میاد یکم خواب عمق پیدا کنه، دوباره این وقفه تنفسی، دوباره بیداری البته نزدیک به بیداری، و این باعث میشه فرد یه سری از مراحل خوابش رو از دست بده. خواب عمیق نداره، مرحله رویا یا رم خیلی تو اینا کمتر اتفاق میفته، و اون کارکرد خواب که باعث میشه شب ما اون خستگی های روزانمون بیاد پایین، فرش بشیم، سرحال بشیم برای روز بعد، برای این افراد اتفاق نمیفته. صبح بیدار میشن، ممکنه با سردرد بیدار بشن، با سردرد صبحگاهی داشته باشن، خوابالود باشن، تو طول روز کاملا خوابالود باشن. اگر کاری شغلی دارن که نیاز به این داره که هوشیاری کامل داشته باشن، اون شغلشون دچار اختلال میشه.
بله.
بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی رو به این نسبت میدن. یعنی وقتی فرد راننده، مخصوصا رانندگان حرفه‌ای، وقتی که تو شب خواب با کیفیتی ندارن، تو روز خواب آلوده، تمرکز و توجهش کم میشه و باعث بسیاری از تصادفات میشن. حتی بسیاری از تصادفات هوایی مهم ما تو دنیا ثابت شده که به خاطر همین اختلال خواب اون خلبان بوده و اینا بسیار مهمه، رو عملکرد روزانه ما بسیار اثر میذاره.
بسیار عالی. در مورد اینمی حالات خاص و اختلالات خواب، خانم دکتر، یکی از چیزایی که برای بعضی ها در خواب پیش می آید ایست که بعضی افراد در امو اول خوابیدنشان دچار یک حالت گرفتگی نفس و پریدن از خواب می شن. قسمی که بعضی ها می خیزن و می پرن و از خواب و ممکنه که بیدار شده و نفس نفس هم بزنن، یا یکی نه همو یک پریدن و بیدار شدن دارن. این حالت به چی دلیلی است؟
ببینید، ما یه سری از علائم داریم که فرد تازه وقتی میخوابه، همون ابتدای خواب، وقتی خواب خیلی سطحی هست، یک دفعه احساس میکنه مثلا از یه بلندی افتاده، شاید بر خیلی از ماها پیش اومده باشه، از یه بلندی داره میفته توی گودالی چیزی و ناگهان از خواب میپره. اگر این هست طبیعیه.
بله.
ولی اگر با حالت تنگی نفس بیدار میشه، اگر این حالت استراب دارن، تپش قلب دارن یا هر کدوم از این علائم دارن، نیاز به بررسی بیشتر هست. اگر خور و پف میکنن، مخصوصا توی افرادی که، یعنی اگر وزنشون زیاد باشه و خور و پف داشته باشن و وقفه تنفسی هین خواب داشته باشن، تشخیص و درمانش بسیار بهشون کمک میکنه.
بله.
کسایی که محرومیت از خواب دارن، خستن، کم بود خواب دارن، این اتفاق این حس رو بیشتر شده.
خانم دکتر، یکی از سوالات و دلایل مراجعه بعضی از خانم ها به خصوص خانم های کلانسال و پیر ایست که اخیراً و در سالهای آخر عمرشان بسیار پرخواب شدن، یعنی شب و روز خوابشان زیاد میشه. ای آیا طبیعی و نرمال است یا نی جز اختلالات خواب به حساب میه؟
ببینید، خانم ها بعد از سن یا استگی شیوع وقفه تنفسی هینه خواب توشون بسیار بیشتر میشه. قبل از سن یایستگی، قبل از حدودی، حالا قبل از 40 سالگی تو آقایون بیشتره، ولی بعد با یه شیب زیاد تو خانم ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
علائمشون همیشه علائم تیپیک نیست، بعضی وقتا حتی علائمشون بیخوابیه. فرد میاد پیش ما میگه من بیخواب شدم، شب راحت نمیخوابم، و اون بیخوابی رو وقتی شرح حال میگیری و وقتی ارزیابی میکنیم، این بیخوابی علائم وقفه تنفسی هینه خوابه.
بله.
یکی از مهمترین علائمش افزایش خوابالودگی طی روزه. فرد میگه من خیلی خوابالود شدم، به محضی که یه جا رو صندلی بشینم، جلو تلویزیون بشینم، یا یکی داره بام حرف میزنه، چرت میزنم و خوابم میبره. حتما مهمه این پرخوابی، باید ارزیابی بشن. احتمالاً وزنشون بالاست، بعد از سن یایستگی افزایش وزن رو داریم.
بله.
حتما باید بررسی بشن و اگه وقفه تنفسی هست حتما درمان بشن.
تشکر از توضیحات شما و حوصله شما خانم دکتر سلمانی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را تهیه دیدن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش، گوش میانی، مثل چشم اینها درگیر میشن. علائم معمولا به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه. اینها علائمش هستن و معمولا به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولا در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف های هرز یا چمن ها حساسیت داشته باشه در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن های داخل منزل مثل همون هایی که نام بردیم، مایت ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولا علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدم هایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتش هم قسمی است که 4 نیم صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید؟ یعنی این هم میتونه یک اختلال و بیماری خواب باشه؟
ببین، ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگیم چکاوک صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون جوریه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرمال بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرماله.
بله.
برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلن بدنشون همینه، اختلال عملکرد تو طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشون میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست.
بله. بله.
ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم دیر خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف های بیخوابی هست. ما بیخوابی یکی از تعریف همون بیدار شدن خیلی زود هنگام صبح هست، باید ارزیابی بشه. اگر همیشه حتی شب بسیاری از شبها دیر میخوابن و صبح باز هم زود بیدار میشن، باید ارزیابی بشه، چون تعریف بیخوابی هست. بعضی از افرادی که دچار افسردگی هستن، یکی از مهمترین علائمشون از نظر ما، از نظر خواب، بیدار شدن زود هنگام در صبح است.
دکتر سلمانی، بعضی ها در جامعه این حالت برای خودشان یک امتیاز و عادت خوب میدانند و میگن که ما در طول شبانه روز 2-3 ساعت 3-4 ساعت زیادتر نمیخوابم. پس واقعیت ایست که یک اختلال و مشکل خواب میتونه باشه؟
نه، در مورد مدتان خواب بسیار، اون عددی که لازمه برای حرفت، عدد بسیار با رنج مختلفیه. یعنی یه نفر ممکنه با 4 ساعت خواب کاملا نرمال باشه، 3 ساعت خواب کمتر، 4 ساعت نرمال باشه، یکی تا 8 ساعت و نخوابه نرمال نباشه.
بله.
به خاطر همین نرمال خواب هر فرد رو متناسب با خود همون فرد ما تعریف میکنیم، ولی به طور میانگین ما 7.5 تا 8.5 ساعت به طور میانگین بازم تاکید میکنم. بعضیا واقعا با تعداد ساعتی که خواب کم عمل کرده کاملا نرمالی دارن و اصلا خواب اختلال خواب محسوب نمیشه.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل توقف یا وقفه تنفسی خانم دکتر سلمانی، یا بند آمدن نفس در این خواب، میتونه در خواب روز هم باشه؟ یعنی چون اکثرا از خواب شبانه شکایت دارن، این حالت در روزم میتونه رخ بده؟
هر موقع، هر زمان، هر کجا که فرد بخوابه، امکان داره تو خوابش این وقفه به وجود بیاد، به شرطی که اون عوامل زمینه ایش وجود داشته باشه.
خب خانم دکتر سلمانی، این وقفه یا توقف تنفسی که برای چند ثانیه ممکن است در خواب و در حین استراحت بازی ها رخ بده، که البته در خواب کسانی که خورخور کردن در خواب دارن این مشکل پیش می آید، اینمی چی اهمیتی داره که حتی ما بحث امروز خود به او اختصاص دادیم؟ دلیل و ضرورت پیگیری و معالجه اینمی مشکل چیست؟
ببینید، همونطوری که اول برنامه گفتیم، فرد به طور مکرر توی خواب نفس قطع میشه، اکسیژن خون میفته پایین، دوباره نفس بر میگرده، اکسیژن میاد بالا، اکسیژن دوباره میاد پایین، و این تا صبح دائم این روند افت اکسیژن تکرار میشه. باعث میشه که یه سری اتفاقات، یه سری فرایندهای تو بدن اتفاق بیفته که باعث آسیب رسیدن به سیستم‌های مختلف بدن میشه.
بله.
این نوسان دائم اکسیژن در خواب، این قطع تنفس مکرر در خواب باعث آسیب‌هایی به بدن میشه که عوارض بسیار زیادی براش در نظر گرفتم، از جمله همون خستگی و خواب‌آلودگی طی روزی که ما گفتیم. این یکی از عارضای مهم میشه، چون عملکرد تمام ماها رو میتونه تو روز تحت تاثیر قرار بده، مخصوصا افرادی که شغل‌های حساس دارن و نیاز به توجه و تمرکز. یکی دیگه از عوارض خیلی مهم وقفه تنفسی که باعث میشه ما بهش توجه کنیم و اهمیت داره، اینه که باعث اتفاقات و وقایع قلبی عروقی میشه.
بله.
فشار خون رو بالا میبره. یکی از علل افزایش فشار خون میتونه وقفه تنفسی حین خواب باشه، مخصوصا اگه شما فردی هستین که فشار خون بالا دارین و هرچی بهتون دارو میدن کنترل نمیشه. یکی از عللی که حتما باید رد بشه تو شما، حتما وقفه تنفسی حین خواب خواهد بود.
بله.
بیماری های عروق قلبی، حوادث قلبی عروقی، حمله های قلبی در افرادی که وقفه تنفسی حین خواب دارند به طور ثابت شده بالاتر و بیشتر هست. حتی ممکنه ریتم قلب توی خواب به خاطر این وقفه تنفسی نامنظم بشه، یه سری ریتم های خطرناکی تو خواب اتفاق بیفته برای قلب که میتونه سلامت فرد رو و زندگی فرد رو تهدید بکنه. اینها از اهمیت های اون هستن.
بله.
یکی مورد دیگه که از عوارض وقفه تنفسی حین خواب و اهمیتش رو زیاد میکنه، دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 رابطه بسیار تنگی با وقفه تنفسی حین خواب داره و اون پروسه هایی که ایجاد میشه تو بدن به خاطر وقفه تنفسی، هم کنترل دیابت رو سخت‌تر میکنه، هم در افرادی که قبلا دیابت نداشتن دیابت توشون بروز پیدا میکنه و بیماری دیابت توشون ایجاد میشه.
بله.
عوارض دیگه هم داره، عوارض خیلی مهم، از جمله اختلالات خلقی، دیدن که افسردگی توی افراد بسیار بیشتره، اختلالات شناختی مثل کاهش توجه، کاهش تمرکز، کاهش حافظه که بسیاری از این افراد شاکی هن، میگن حافظمون نسبت به قبل کم شده، از عوارض مهم این بیماری هست.
بله.
و اینکه حملات عروق مغز، سکته های مغزی، همونطوری که سکته های قلبی رو گفتیم، زمین اساس سکته های مغزی هم میتواند وقفه‌های تنفسی حین خواب باشه. و نکته جالب این که یکی از عوارض وقفه تنفسی حین خواب رو افزایش وزن میدونن. ما میدونیم که افزایش وزن خودش یکی از فاکتورهای زمین اساس هست برای وقفه تنفسی حین خواب. حالا برعکس، خود وقفه تنفسی حین خواب هم باعث افزایش وزن میشه و این سیکل معیوب باعث میشه که هی همدیگر رو بدتر کنن، یعنی افراد چاق وقفه بگیرن و افرادی که وقفه دارن دوباره چاق‌تر بشن.
بله.
و تا درمان نشن خیلی راحت نمیتونن وزنشون رو کنن. این عوارض بسیار زیادی که این بیماری داره باعث اهمیت این بیماری شده. ما باید حتما این افراد رو بشناسیم، ارزیابیشون کنیم و درمانشون.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز اینجا پایان میدیم. ادامه بحث در جلسه بعد خواهیم داشت. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز خون را غلظت خون می‌گویند. اگر میزان هموگلوبین خون در آقایان بیشتر از 18 و در خانم‌ها بیشتر از 16 گرم در دسی لیتر باشد، غلظت خون گفته می‌شود. تعداد گلوبول‌های قرمز خون بر اساس سن و جنس افراد متفاوت است. آقایان گلوبول‌های قرمز بیشتری از خانم‌ها دارند و نوزادان تازه متولد شده اغلب گلوبول قرمز بیشتری از بزرگسالان دارند. افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز خون و در نتیجه ایجاد غلظت خون باعث می‌شود جریان خون به سمت اندام‌های بدن کاهش یابد و گاهی نیز لخته‌های خون تشکیل می‌شوند. بسیاری از افراد هنگام خون دادن خون روشن را دلیل بر رقت آن و خون تیره را دلیل بر غلظت آن می‌دانند، در حالی که این تصور اشتباه است، زیرا نمیتوان غلظت خون را از طریق چشم غیر مسلح تشخیص داد. هیچگاه تیره بودن خون دلیل بر غلظت آن نیست، چون خونی که از فرد گرفته می شود از ورید است و خون وریدی به دلیل کمبود اکسیژن اغلب تیر است. با انجام آزمایش خون و سنجش میزان هموگلوبین پزشک می تواند به عارضه غلظت خون پی ببرد. هرگاه درصد گلوبول قرمز خون از حد معمول بالاتر برود، غلظت خون رخ می دهد. بخشی از علت ابتلا به مشکل غلظت خون زمینه های ارثی و مادرزادی است، ولی بیشترین علت ابتلا به غلظت خون وجود بیماری های ریوی و قلبی است که باعث کاهش اکسیژن در بدن می شوند. زمانی که اکسیژن کافی به بدن نرسد، برای جبران این کمبود گلوبول قرمز بیشتری در بدن ساخته می شود و این امر باعث افزایش غلظت خون در رگ ها می شود. اغلب افراد ساکن در مکانهای نظیر کوهستان و ارتفاعات و یا مکانهای دچار آلودگی هوا به دلیل کمبود اکسیژن دچار بیماری غلظت خون می شوند. اما یکی دیگر از علل مهم غلظت خون کشیدن سیگار است. با مصرف سیگار اکسیژن رسانی به خون کم شده و غلظت خون ثانویه ایجاد می شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفته ایم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که هماکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شیطان کوه در لاهیجان همچون زایندرود برای اصفهان قلب شهر محسوب میشه. کوهی سرسبز و زیبا پوشیده از درختان بلند که تپه ماهورهای آن پوشیده از بوته های چای است. امکان نداره کسی به لاهیجان سفر کنه و شیطان کوه را از قلم بندازه، چرا که ای کوه در هر کجای شهر که باشید در برابر شما قد علم میکنه و شما را دعوت میکنه تا از فراز آن چهره دوست داشتنی شهر لاهیجان را نظاره‌گر باشید. با ما در برنامه امروز ایرانگشت همراه باشید تا شما را با شیطان کوه در لاهیجان بیشتر آشنا کنیم. شیطان کوه امتداد رشته کوههای البرز است که دامنه های سرسبز و جنگلی آن در شرق گیلان و شهر زیبای لاهیجان فرود آمده است. شیطان کوه یکی از مشهورترین جاهای دیدنی لاهیجان و گیلان است. لاهیجان را همه به چای خوش عطر و خوش طعم می شناسند یا به کلوچه های خوشمزشت، اما نوشیدن این چای در ارتفاعات مشرف به این شهر زیبا و دوست داشتنی تجربه متفاوت را برای شما رقم خواهد زد. برای رفتن به شیطان کوه نیازی نیست مسافت طولانی را طی کنید یا تدارکات خاصی ببینید. شیطان کوه در قلب شهر لاهیجان و در دسترس است. شیطان کوه در فاصله 351 کیلومتری تهران قرار دارد و شما از تهران حدود 5 ساعت زمان در پیش رو خواهید داشت. شما میتونید بدون تدارک امکانات رفاهی خاصی به این کوه زیبا برید، چرا که همه چیز از پیش برای تماشای غروب زیبا بر فراز شهر لاهیجان آماده است. شیطان کوه بام لاهیجان است و از آنجا نمای کامل از شهر و استخر زیبا و وسیع شهر لاهیجان پیداست. ناگفته نمانه که اگر اهل پیاده روی و کوهنوردی باشید، میتونید با عبور از مسیر پلکانی کنار استخر لاهیجان و از دل مسیر سرسبز با درختان گردو و انار خود را به این بام و در واقع قله ای کوه زیبا برسانید. به شهر لاهیجان که برسید، از هر نقطه شهر که نگاه کنید شیطان کوه را میبینید، ولی برای رفتن به این بام زیبا دو راه دارید. اگر اهل پیاده روی باشید میتونید از خیابان‌های اطراف استخر یعنی بلوار خلیج فارس و خیابان متحری خود را به پلکانی طولانی برسانید که از کنار آبشار شیطان کو شما را به بام سبز هدایت میکنم. در این مسیر 700 پله روبروی شما قرار داره که ممکنه در روزهای گرم سال و در آب و هوای شرجی کار را برای شما دشوار کنه. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، درباره انتخاب نام شیطان کو داستان‌های زیادی وجود داره که فارغ از راستی یا ناراستی شنیدن اونا خالی از لطف نیست. عده‌ای در کودکی شنیدن که در دل ای کوه گنجی پنهان شده و مار عظیمی از آن محافظت می‌کند. این امکان وجود داره که علت این نامگذاری به همین مار ترسناک محافظ گنج مرتبط باشد. جالب تران که بر اساس همین داستان بسیاری از مردم در گذشته این کوه را برای یافتن این گنج افسانه‌ای جستجو کردند. گروه دیگر در داستان‌ها از وجود غاری در میان کوه گفتند که صدای باد را هولناک و وحشتناک منعکس می‌کرد است و مردم قدیم این صداها را آواهای شیطانی می‌دانستند و بر همین اساس این کوه را شیطان کوه نام نهادند. از دیگر روایت‌های مرتبط با نام شیطان کوه باز هم با وجود غاری که امروز مسدود یا از میان رفته اشاره شده که این بار بیشتر مورد استفاده بزرگان و شیخان بوده است. بزرگان و شیخانی که این کوه و گذرهای آن را به صورت اختصاصی برای خود و شکار مورد استفاده قرار می‌دادند و ورود مردم عادی را به آن ممنوع کرده بودند. در این میان شاید پرتکرارترین داستان در میان مردم لاهیجان درباره شیطان کوه این باشد. کوهی که با نام شاهنشین شناخته می شده و محل زندگی و قلعه پادشاهان محلی لاهیجان بوده است. قلعه‌ای که بر اساس گفته مردم محلی آخرین بازمانده های آن با حمله شاه عباس صفوی از میان می رود و با گذر زمان نام قدیمی آن فراموش می شود، یا شاه عباس و اطرافیان او برای بدنام کردن شورشیان و حاکمان محلی این نام را بر این کوه می گذارند. دوستان عزیز، شیطان کوه در مجاورت خود زیبایی های چشم نواز دارد. در غروب بر فراز کوه بلند که قرار می گیرید، علاوه بر تماشای کمرنگ شدن تدریجی آفتاب روی خانه های شهر، استخر زیبا می بینید. این استخر که گذشته طولانی دارد، تمام نورهای شهر را همچون آینه‌ای منعکس می کند. استخر لاهیجان در گذشته محلی برای انبار کردن آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع برنج و چای بوده و آب آن از کوههای اطراف تامین می شده است. این استخر با عرض 200 متر، طول 70 متر و عمق 4 متر 17 هکتار وسعت دارد. درست در مرکز استخر لاهیجان جزیره است که ساختمان قدیمی در میان آن خودنمایی می کند. در گذشته به جزیره وسط استخر لاهیجان میان پشته هم می گفتند. این جزیره و امارت توسط پل سیمانی نسبتاً بلندی به بخش جنوبی استخر متصل شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، صحبت درباره شیطان کوه لاهیجان ادامه داره و فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده. در برنامه آینده باز هم درباره شیطان کوه خدمت شما عرض میکنیم و شما را بیشتر با این بام زیبای لاهیجان معروف به بام سبز آشنا میکنیم. تا زمان خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است،
بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هست.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه ی روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در ارتباط با آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و آخرین خبرها در ارتباط با این مهاجرین با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. مشاور وزیر خارجه ایران دو موضوع مهاجران افغانستانی و حقابه ایران از هیرمند را از جمله مباحث اصلی دیدار وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان عنوان کرد. محمد حسین رنجبران با ارائه گزارشی از برنامه‌های سفر سید عباس عراقچی با کابل در صفحه اینستاگرامش گفت این اولین سفر یک مقام عالی رتبه ایران از زمان روی کار آمدن طالبان در کابل است که سفری فشرده با همراهی هیئت ویژه اقتصادی از ایران بود. و با اشاره به دیدار عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت بحث مهاجران افغانستانی و لزوم ساماندهی اونا و ای که با عزت به کشورشان برگردن در این دیدار مورد تاکید دو طرف بود. رنجبران همچنین با اشاره به بحث حقابه ایران از هیرمند گفت طرف افغانستانی تاکید داشت که تمام امکانات فنیشان را بسیج کرده که آبها به سمت ایران حرکت کنه و هدر نروم.
در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. این یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن، ولی خب طبیعی هست که خواهان بازگشت برنامه ریزی شده این افراد هستند، به گونه این که باعث مشکلات در اون طرف مرز نشه یا مشکلات دیگری رو ایجاد نکنه و همینطور بازگشت آبرومندانه. در این خصوص قرار شد که بین دو کشور یک طرحی بررسی بشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. خاطره خوبی اینها ندارند از بازگشت مهاجرین از یکی دیگر از کشورهای همسایه خودشون که دفعتاً یهو بیش از 1 میلیون مهاجر به سر گسیل داده شدن یا کوچ داده شدن.
نمایشگاه هنری و بین المللی حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک ایران و افغانستان عصر چهارشنبه 10 دلو در هتل نگین مشهد افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزن‌دوزی سنتی، خامک‌دوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ملل مختلف به نمایش گذاشته شده. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر چهارشنبه در هتل نگین مسلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی، ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی 2 را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی، ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی در این مراسم گفت
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت بگونه ایست که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام. به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه بنیادی و فونداسیون داره. بنابراین هرچی مراودات دو ملته ایران و افغانستان فرقی نمی‌کنه. حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیک‌تره، مشهد و هرات فرقی نمی‌کنه. هر چی بتونیم این تنیدگی اقتصادامونو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه‌گذاری های مشترکی ما در هرات و سایر نقاط افغانستان به افغانستانی‌های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می‌شود در واقع مقدار این خانواده محکم‌تر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان، معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این مراسم گفت
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردن، در بدترین در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودن، برنامه امروز ما شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره هم فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو، نویسنده و شاعر افغانستانی در این مراسم گفت امروز بیش از 14 است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی 2 با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورالات، سوزندوزی سنتی، خامک دوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی 1 برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir